بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آقای زینعلی، الزامی نیست که شما آنلاین باشید، شاید اینجوری خیلی هم استفاده نکنید. میخواید بذارید بعدا صوت ضبط میشه، رفقا ضبط میکنن براتون میفرستن.
چشم آجا بس من نکنه،
به نظرم اونجوری راحت تر برو بقیه خوابید. میخواید اینم قطعش کنید، اینجوری خیلی میدونم آنلاین خیلی شاید استفاده نکنم، بعدا ضبط کرده براشون بفرستید بهتر. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرضم به حضورتون، یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، شاید از ائمه دیگه هم باشه. من استوا یوما فهو مغبون، یا من تساوا یوما فهو مغبون. هر کس که دو روزش با هم دیگه مساوی بشه این مغبونه، خسارت دیده است. این خسارت دیده است. البته خالو بعضی از روایات تتمم داره که من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط، یا من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون. ملعونش هم ملعون به این معنی که کار حرامی انجام ده، ملعون معنی دور از رحمت خدا، از رحمت خدا دوره و نتونسته از رحمت خدا استفاده بکنه. این خب عرضم به محضرتون، این همیشه انسان باید این رو توجه داشته باشه، کسی که تو زندگیش هدف داره و عبث زندگی نمی کنه. کسی که تو زندگیش هدف داره و عبثاً زندگی نمی کنه، این دائم باید متوجه باشه که لحظه به لحظه به اهدافش نزدیک بشه. در جا زدن و عقب گرد خسارته، هم در جا زدن هم عقب گرد خسارته. خب ما با عنوان طلبگی دو تا هدف خیلی مهم داریم، حالا همش یک هدفه، منتها خب برای اینکه برجستش کنیم دو تاش میکنیم. هدف قرب الالهه، منتها خب چون یکی از این جهاتی که برای قرب الاله ماها نیاز داریم یه جهت خیلی برجستایی است، دو تاش میکنیم. یه هدفمون کمال معنوی و خلاصه قرب الاله، یه هدفمون هم چی است؟ تکامل و رشد علمیه. خب لذا آن به آن آدم باید خودش رو محاسبه ای بکنه، ببین کجای کاره، نسبت به ماه قبل روش کرده یا نه، نسبت به سال قبل روش کرده یا نه، نسبت به روز قبل روش کرده یا نه، درجا زده، عقب گرد کرده. خب این منبه خیلی خوبی است که آدم بعضا خودش رو یه محاسبه‌ای بکنه ببینه وضعیتش چطوره. اینم بالاخره از احادیثی که کمک میکنه تو کار محاسبه نفس، آدم خودش رو محاسبه میکنه، وجدان آدم خودش میتونه بفهمه که کجای کاره، جلو رفته، عقب گرد کرده، درجا زده، خودش آدم میتونه بفهمه که این در اثر این آدم یه تکونی بخوره، یه غمی بگیردش، یه همی پیدا کنه. هم چیز ارزشمندیه دیگه، همون چیزی که بهش میگن همت، هم چیز ارزشمندیه، خوزن چیز ارزشمندیه. آدم میبینه که عقب افتاده، داره درجا میزنه، قصه میگیردش. برای اینکه این قصه و نگرانی خودش برطرف کنه چی کار میکنه رفقا؟ راه میفته، تلاش میکنه، حرکت میکنه. حزن ممدوح، چون ما یه حزن ممدوح داریم، حزن مذموم داریم، حزن ممدوح هم و قصه ممدوح همینه که انسان وضعیت خودش رو ببینه که اگر احساس کرد داره درجا میزنه، اگر احساس کرد عقب گرد کرده، اگر احساس کرد سرعتش کمه، من بیشتر از این میتونستم به دست آوردم چون کم به دست آوردم. این احساس را اگر انسان بکنه، قصه بگیردش، غم بگیردش و را بیفته جبران کنه، نمونه اینجایی که هست. خب لذا همیشه این رو انسان باید مد نظر داشته باشه که ببینه کجای کاره و نسبت به سابقش پیشرفت داشته و پیشرفت نداشته، هم تو امور معنویش هم توی امور علمیش. خدای تعالی انشاءالله به همه ما توفیق بله حرکت به طرف مسیر کمال و حرکت سریع به طرف مسیر کمال. بالاخره مسیر کمال مسیر طولانی هست، هر چه حرکت سریع تر باشد هم زودتر به اون مسیر میرسه. انشاءالله خدا توفیق این معنا رو به همین ما مرحمت بفرماید. من تصابا یوما و هوه مقبون و من کان آخر و یومیه خیرهما فهو مغبوط و من کان آخر و یومیه شرهما فهو ملعون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دوستان عزیز، رسیدیم به النوع الثالث من ما یحرم الاکتساب بهی که عنوانش اینه مالا منفعت فیه محللتن معتدن بها اندل اقلا، چیزهایی که در نزد اقلا منفعت محلله مقصوده نداره، چیزهایی که در نزد اقلا منفعت محلله مقصوده نداره. خب رفقا این عبارت موقعی که میگن منفعت محلله مقصوده نداره،
سر کلاس خواهرها رفته بودن دیدم رفقا خیلی میگن یه وقتایی گفتم خب رفقا، یه وقتایی متوجه شدم تمام وجودم سرخ شد عرق زد بیرون، بعد چند لحظه نفسی کشیدم آروم شدم، خیلی خجالت کشیدم آروم شدم گفتم ببخشید چون من بیشتر کلاسام با آقایون هست این تکه کلام اون هست عذرخواهی
می‌کنم.
ایام بود که برم زلزله اومده بود، زلزله خیلی وحشتناک بود دیگه، چند روز بعدش سر کلاس بود یه دفعه یه کامیون از کنار اون مدرسه ما رد شد تو خیابون، یه لرزش کوچولویی، یه دفعه بلند شدن اینا در من فکر زلزله هست خانم، بلند شدن در من، منم نشسته بودم موندم چه کار کنم، یکم لرزش اون ایام زلزله شدید مونم همه میترسیدن، یه چند روز در جای خودم نشسته بودم گفتم با ترس واقعا ترسیدم گفتم بفرمایید چیزی نیست بفرمایید حالا خلاصه ترسیدم بلند شدم نرم من دیان خدا من ترس بودم از شدت ترس اصلا از جام بلند نشدم. خب بیاید اینجا رفقا دیگه چیزی که لا منفعت محللتن معتدن به ها، منفعت محلله معتدن به ها نداره، رفقا اینجایی که لا داره میاد بر سر مرکبی، خب لا میاد بر سر این طبیعتا لا منفعت محلله معتدن به ها چند تا فرد پیدا میکنه، سه تا فرد پیدا میکنه، چند تا فرد پیدا میکنه، یه فردش اینه که لا منفعت محلله، یکیش لا منفعت معتدن به ها، یکی دیگه شما میگه لا منفعت که طبیعتا لا محلله و لا معتدن به ها، هر سه فرضش شامل میشه دیگه، درسته؟ هر سه فرضش شامل میشه، یه چیز هستن که منفعت محلله ندارن، همین کافی هست برای اینکه بینشون جایز نباشه، اکتسابشون جایز نباشه، یه چیزایی هستن که منفعت معتدن به ها ندارن، اینم کافیه، یه چیزایی هستن که از هر دو جهت مشکل دارن، نه منفعت محلله دارن نه منفعت مقصوده ای دارن. خب مثلا اون بول، مثلا بول آدمیزاد، بول آدمیزاد به فرض مثال نه منفعت مقصوده داره نه منفعت محلله داره، منفعت مقصوده که نداره چون اصلا کسی برای از بول آدمیزاد یا بول نجس الحرام کسی عادتا برای شرب استفاده نمیکنه، قبلا هم میگفتیم منفعت شرب حرامه، میگفتیم به فرد که منفعتی داشته باشه منفعت شربه، خب منفعت مقصوده نداره محلله هم نداره، بعضی چیزا از محلله داره ولی مقصوده نیست، مثل چی؟ مثلا اون بول رو برای آبیاری بخوایم استفاده کنیم، خب حالا به فرض که انتفاع به نجس الحرام رو حرام ندونیم دیگه به طبق نظر ما، یا منفعت محلله داره لیکن منفعت معتدن به ها نداره، معتدن به ها نداره، اما مثالش دیگه خیلی زیاده معتدتون نکنه، از شب نظرتون که از بین این سه تا توی نوع ثالث کدوم میخواد بحث کنه شیخ؟ اینه که قبلا بحث کردیم رو فرا کجا بحث کردیم؟
نه
تو نوع ثانی، تو نوع ثانی کجا؟ نوع ثانی سه قسم بود دیگه، قسم اول، قسم اول یادتونه که هیاکل و خب آلات و اینا، خب اونجا بحث کردیم دیگه، چیزایی بود که منفعت محلله نداشت، یعنی منفعت مقصودش محلله نبود. خب صحبت سر این بود دیگه، منفعت مقصودش محلله نبود. این قبلا بحث کردیم، لذا این دیگه اینجا لازم نیست بحث بکنیم. خب بحث متمرکز میشه روی چی؟ رو فقها متمرکز میشه روی این قسمت، چیزایی که منفعت معتد عمده ها نداره. لذا خوب بود اصلا معلومه کلمه معتد محلله رو نمیبرد اینجا، کما که بعد بعضی از علما همین کاری کردن. مثلا مرحوم علامه توی تذکره موقعی که موارد رو میگه، نوع ثالث رو اینجور میگه، میگه بیع و مالا ینتفع به، بیع و مالا ینتفع به، که منظورش از لا ینتفع هم یعنی لا ینتفع به منفعتا مقصوده، که تو توضیحش میگه که منظور اینه که لا ینتفع به منفعتا مقصوده. لذا این حواس تو باشه با کلمه محللش، ما هیچ اصلا کار نداریم، همه تمرکز بحث ما روی چی هست؟ چیزایی هست که منفعت معتد دنبه ها منفعت مقصوده ندارن. این یه نکته که شیخ اینو نفرمودن، ما از بیرون عرض کردیم. نکته دوم که خود شیخ میفرمایند، از اوایل کتاب هم هی بعداشو بهتون میدادیم، این که مرحوم شیخ میفرمایند که از بین این اقسام انواع مکاسب محرمه که اولیش چی بود؟ اعیان نجسه بود. خب دومیش چی بود؟ ما یحرم لتحریم ما یقصد منه. دومیش هم این بود، سومیش هم این هست، حالا چهارمی هم ایشالله میرسیم چیزایی که خودش حرامه، پنجمی هم چیزایی که واجبه. از بین مکاسب محرمه حرمت در این نوع منحصر در حرمت چی هست؟ حرمت وضعیه، حرمت تکلیفی اینجا نداریم. چیزایی که منفعت مقصود ندارن حرمتشون فقط حرمت چی هست؟ وضعیه، حرام تکلیفی نیست تکسب اینها. حالا مگر اینکه بگیم از باب تشریعات اول کتاب میگفتن که جایی دلیل بر حرمت نداریم الا من حیث تشریع، مگر از جهت تشریع میگیم کسی مثلا این رو انجام بده و این رو نسبت بده به شارع، بگه شارع این به رو صحیح میدونه، از این باب بشه حرام، و الا فی حد نفسه حرمت نداره. بخوایم حرمت تکلیف براش درست کنیم میشه حرمت تشریعی. حالا حرمت تشریعی هم همیشگی نیست، اونجایی هست که طرف این کار رو انجام بده با التزام به این که این چی هست؟ حکم شرعیه. خب یا به شارع نسبت بده، در این صورتی که میشه حرمت تشریعی. این هم یه نکته. نکته سوم دیگه، نکته مقدماتی تمام شد. اصل مطلبش اینه که اولین کاری که مرحوم شیخ این قسمت میکنه دلیل بر حرمت یا تقوی فساد، یا حرمت شمیده روحب میگید فساد، فساد معاوضه در چیزی که منفعت مقصود ندارد. دلیلش چیه؟ شیخ انصاری دو تا دلیل نقل میکنن اینجا، دو تا دلیل نقل میکنن، البته یه دلیل میگن بهش اشکال میکنن، دلیل دیگری درست میکنن. دلیلشون اینه که ما دلیلشون کبرا نتیجه، خب اشیایی که منفعت مقصود ندارن، خب این اشیا مصداق باطل هستند، مصداق باطل هستند. خب باطل هم چی؟ آیه شرکی نفهم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مصداق باطل هم منظورشون از باطل، باطل عرفیه، این دقیق بفرمه خیلی مهمه، اینا مصداق باطل هستن. اندل عرف باطل هم یعنی چی؟ باطل قبلا براتون گفتیم، باطل باطل نقطه مقابل مال، مال یعنی با ارزش، بفرم ما یبذل به ازاه المال. خب مال یعنی با ارزش، چیزی که در مقابلش مردم حاضرن پول بدن، حاضرن چیزی که مال مسلمه پرداخت میکنن. باطل یعنی چی؟ بی ارزش، لا یبذل به ازاه المال، معنیش این میشه دیگه. این اگه شد یبذل به ازاه المال، این میشه چی؟ بفرمایید لا یبذل به ازاه المال. تعریف هم قبل بهتون گفتم دوری نیست، حواستون باشه، یادتون هست گفتم یا یادتون نیست؟ چرا دوری نیست؟ احسنتون، چون یه چیزایی هست مال بودنش قطعیه، پول مال بودنش قطعیه، اینو معیار قرار میدیم. آیا اغلا حاضرن در مقابل یه چیزی پول پرداخت بکنن؟ حاضرن حاضر نیستن؟ اگه حاضر بودن اونم میشه مال، اگه حاضر نبودن این دیگه مال نمیشه. پس حواستون باشه تعریف دوری نیست، مال این مال مسلم، اون مالی که توی معرف میاد یعنی مال مشکوک، مال مشکوک. خب که میخوایم ببینیم مال هست یا نه، معیارش اینه که آیا عقلا حاضرن در مقابلش مال مسلم رو پرداخت کنن یا نه. اگه حاضر بودن میشه مال بودن، اگه حاضر نبودن میشه غیر مال. خب این اشیا مثال باطلن، باطل عرفی، یعنی عرف اینا رو بی ارزش میدونه. خب اشیایی که منفعت مقصوده ندارن، منفعت معتد چون بها ندارن. خب عرض کنم آیه شریفه میگه لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل، تو آیه میگفتیم مدلول مطابقش حکم تکلیفیه، میگه اون چیزی که مالی که در مقابل باطل وای مقابل است، در مقابل باطل میگیرید حق تصرف داری مال ندارید. خب حرمت تکلیفیه، خب حرمت تکلیفیه، خود مال مشکل داره، گندم مشکل داره، پول مشکل داره، نه از این جهت مشکل پیدا میکنه که چی؟ کاشف از اینه که چون مال تو نشده هنوز، مال غیره، مال غیر رو هم انسان حق تصرف نداره الا انتیب نفسه، که از همین نکته ما بالملازمه اثبات میکنیم حکم چیه، حکم وضعی و فساد رو. در نتیجه بیعشون هم بیعشون بیع فاسده. خب از این سورا کبرا خودتون مرتبش کنید، بعدا سورا کبراش همینطور مطالب حد وسط و اسقر و اکبر اینا رو خودتون درست کنید.
پس حرمت تکلیفی رو هم میرسونه
کجا میرسونه؟ حرمت تکلیفی چیسته یه رنا؟ تصرف در چی؟ تصرف در سمن. حرمت تکلیفی محافظه که نمیرسونه که، حرمت تکلیفی مصرف کردن سمن رو میرسونه. تازه اونم در صورتی که تیب نفس صاحبش نباشه، اونم مطلق نیست که، در صورتی که تیب نفس صاحبش رو احراز نکنی. حالا بالاخره امکان داره تیب نفس نداشته باشه، طرف به عنوان معامله تیب نفس داشته. خوب دقت، نه اینو نگید، اگر ترازی داشته ترازیش ترازی معاملی بوده، چون مطمئنه که، چون خیالش به اینه که اون چیزی که به من داده طرف ملک خودم شده، راضی من در سمنش تصرف کنم، رضایتش رضایت تعلیقیه. لذا اگر متوجه بشه، تقدیرن متوجه بشه که این ملکش نشده، به هیچ وجه راضی، یعنی مهرت نیست که راضی باشه من در مالش تصرف کنم. خب کسی نگه که این معامله کردم پس ترازی بوده، بنابراین تیب نفس همیشه موجوده، نه خیر، اینطور نیست. چون ترازی، ترازی چی هست؟ معاملی هست، یعنی من راضی هستم پولم در اختیار آقای حسینی قرار بگیره، چون کتابیشون ملک من شده، به خاطر این راضی هم، یه رضایت، رضایت مطلقی نیست، رضایت تعلیقیه. یعنی اگر این قیدش نباشه که کتابیشون ملک من شده باشه، رضایت هم منتفی میشه دیگه، برابری باید از یه جا دیگه رضایت احراز کنیم. فی عرض نفسه رضایت محرز
نیست.
اباهی در تصرف لاعقلش نمیشه؟ نه نمیشه، نه نمیشه. تو معاطات اگر باشه به فرض مثال، چرا میشه؟ خب تو معاطات میشه، ولی خب توی اینجا نه نمیشه، دلیلی نداره. اصلا هم معاطات هم بعضی اومدن گفتن دلیلش ترازیه، بعضی گفتن نه دلیلش ترازی نیست. چرا؟ چون ترازی تعلیقیه، دلیلش اجماعه. اون معاطات هم بعضی خواستن میگن دلیلش ترازی، ولی بعضی از محققین اشکال کردن تو معاطات ابای تصرف دلیلش اجماعه، و الا اگر اون ترازی معاملی بود، ترازی معاملی مفتنی برای اینه که چیزی که داره میگیره مالک شده باشه. خب هر دو تاشون مفتنی چیز، بنابر این راضی شدن. اگر طبیعتاً اون قیدش نباشه، رضایت هم منتفی میشه. خب بحرز نیست رضایت. خب خیلی داریم میریم این برون بر، بخواستم هم یه روز تمامش کنم، میشه داریم میریم که نمیشه. هر دو نظرتون که، خب این استدلال، این استدلال که با حد وسط باطل عرفی میخوان چیکار کنن؟ به اینها رو باطل کنن. شیخ انصاری به استدلال اشکال میکنه، میگه آقا این مثال، این استدلال، میگه لب اشکالش هم میده، دلیل بفرمایید اخذ من المدعا، دلیل اخذ از مدعا هست. خب اصلا مثلا یه از کنم دلیل اصلا که از من میتونم بنیست الان حالش نیست، دلیل اخذ از مدعا هست. خب دلیل اخذ از مدعا هست. چرا اخذ از مدعا هست؟ چون دلیلش می نشه، چون این چیزایی که منفعت منفعت معتد به ها نداره، منفعت مقصود نداره، که فقها مثالای خیلی زیادی هم برایش زدن، اینا اینطور نیست که همش این گونه باشه که عرف حاضر نباشه پولی در مقابلش پرداخت بکنه، نه. بعضیاش به گونه ای است که عرف در مقابلش حاضر پول پرداخت کنه، ولو پول کمی، ولو پول کمی، کم ارزش میشه ولی بی ارزش نمیشه. بنابراین این دلیل که بخواد میگیم اینا بیعش باطله، این استدلال که بخواد میگیم اینا بیعش باطله، به خاطر اینکه مصداق باطل و عرفی است، چون عرف حاضر نیست در مقابل این پول پرداخت کنه، دلیل تمام نیست. این دلیل همه موارد رو پوشش نمیده، همه مواردی که منفعت معتدم به ها ندارد و همه مواردی که منفعت معتدم به ها ندارد و پوشش نمیده. چون بعضی از چیزها هست که منفعت معتدم به ها ندارد، لکن عرف حاضر پول در مقابلش پرداخت میکنه، متا پول کمی. و حالا کسی هم اشکال نکنه که این عرف داره پول پرداخت میکنه، یه کار سفهیه، کار سفهی معیار نیست. نه اتفاقا، عرف خب اوغلا به ما هم اوغلا، اوغلا به ما هم اوغلا حاضرن پول پرداخت میکنن، پرداخت پولشون هم سفهی نیست. کسی این اشکال هم به ما یه وقت وارد نکنه، بگه آقا از باب سفاهته. نه، شیخ میگه سفاهت نیست، کاملا هم حکیمانه پول پرداخت میکنن. بنابراین آقا دلیل شد اخص از مدعا. سوال آقای شیخ انصاری، دلیل رو ابطال کردی، مدعا رو هم ابطال میکنی یا نه؟ ابطال دلیل رفقا همیشه چی هست؟ اهم از ابطال مدعا هست. کسی که یه دلیل رو ابطال میکنه، استدلال رو ابطال میکنه، اشکال بهش میکنه، این معناش این نیست که مدعا رو قبول نداره. گاهی اوقات هست این استدلال رو قبول نداره، بلکه ولی مدعا رو قبول داره، ولی مدعا رو قبول داره، به جای این استدلال یه استدلال دیگری بر مدعای خودش میاره. شیخ انصاری از کنم اینجا دلیل رو اشکال میکنم، میگن اخص از مدعا هست، لکن مدعا رو رد نمیکنم، مدعا رو به عمومهی به اطلاقهی قبول دارن، به عمومی به اطلاقهی، حتی اونجاهایی که بفرمایید عرف حاضره یه مال کمی در مقابلش پرداخت بکنه. ببینید کالایی از منفعت معتدم به ها نداره، منفعت مقصوده نداره، ولی اوغلا حاضرن، اوغلای به ما هم اوغلا، حکیمانه حاضرن در مقابلش یه مالی ولو مال اندکی پرداخت بکنن. شیخ نظرشونه که همونجا هم بی بفرمایید باطله، بی باطله. متا به چه دلیلی؟ میگن دلیل ما العمدتو دو چیز، فتاوا یا فتاوی و نصوص. عمده اینه، فتاوی و نصوصه. ما به استناد فتاوی و نصوص هست که میگیم به باطله. حالا این فتاوی و نصوص رفقا عرض کنم خدمتتون، دو جور میشه این فتاوی و نصوص که شیخ انصاری دارن توی استدلالشون میگن بهش نگاه کنیم، یا بگیم خود این فتاوی و نصوص، مثلا دو جور میشه نگاه کنیم، یا بگیم خود این فتاوی و نصوص میگن چی؟ بله، فتاوی و نصوص میگن که بی باطل است. مفادش اینه که بی باطله، بی چیزی که منفعت مصلحت نداره باطله. یا اینکه چی؟ باطل است، حالا تعبیر باطل من عوضش کنم که فاتی نشه، اینا بی فاسد است. یا خود اینها میگن بی فاسده. یا اینکه نه، خود اینها نمیگن بی فاسده، اینها میگن چی؟ اینا ازش استفاده میشه که چیزی که منفعت معتدم به ها نداره، بفرمایید لیس مالا، بگید عرفن یا شرعن؟ شرعن. خب یعنی مفادش اینه، مفادش اینه که شارع مقدس مالیت اینها رو امضا نکرده. خب شارع مقدس مالیت اینها رو قبول نداره. حالا اهم از این که عرفم قبول داشته باشه، عرفم قبول نداره، چون ببینید دو دسته شد دیگه، بعضی هاش بود خود عرفم مالیتش قبول نداشت، درسته؟ اونجا که خیلی مشخصه، اونجا شارع عرف رو امضا کرده. تو بعضی هاش هم که عرف مالیتش رو قبول داشت، حاضر بود وزن مال بکنه ولو مقدار اندکی، شارع تو همون مقدارم هم چیکار کرده؟ عرف رو رد کرده، فقلا رو رد کرده، گفته بی خود مال دارید پرداخت میکنید. اینا چیزی نیستن که صلاحیت داشته باشن در مقابلشون مال پرداخت بشه. خب ملاحظه فرمودید این دو تا برداشت میشه که از این العمده‌ای که شیخ میگن العمده الفتاوی و نصوص، دو تا برداشت میشه که به نظر من محققانه ترینش اینه. خب چون ادله که میاد میگه به این فاسده یه چیز تعبدی نیست، در حقیقت بر میگردیم یه جا دیگه هم داشتیم و بهتون گفتم یه فتح عملی شیخ داشت، صفحه 105 یه فتح عملی شیخ داشت که میگفت که اینا دلیل اگه اومده باشه بر منع بیعش، بیعش باطله ولی هبش صحیحه. بعد گفت فتح عمل، اونجا فتح عمل یادتونه چی گفتیم؟ گفتیم امکان داره کسی بگه که از دلیلی که گفته بی ممنوعه کشف بکنیم که شعار این رو مال نمیدونه که میگه بیش ممنوعه. خب اونجا این حرف رو زدیم، اینجا همین حرف به نظر ما میرسه بهتر باشه که بگیم از این فتاوی و نصوص استفاده میکنیم که اینها مالیت شرعیه ندارن. خب نه اینکه بگیم چیزی که منفعت محسوده نداره از باب انتفاع مالیات عرفیه نیست، از باب انتفاع مالیات عرفیه نیست، بلکه از باب انتفاع چی هست؟ مالیات شرعی است. البته بله قبول داریم تو بعضی از افرادش مالیات عرفی هم منتفیه، خب مالیات عرفی هم منتفی است، منتها در بعضی از افرادش که مالیات عرفی وجود داره، عرف حاضره، اغلا حاضرن، اغلا به ما هم اغلا تازه حاضرن بعض به مال کنن ولو قلیلن، تو اون بعض افراد هم شارع مالیات رو امضا نکرده، مالیات رو نپذیرفته. در حقیقت در یه بخشش عکس العمل شارع، موقف شارع اینطور میشه دیگه، در یه بخشش شارع موقف امضا داره، در یه بخشش شارع موقف چی داره؟ موقف رد داره، نه تأسیس، موقف رد داره. دقت فرمایید تو شد یا نه؟ یه وقتی دفعه بگم ببینید اون چیزایی، این مواردی که در اشیایی که منفعت مقصود ندارن، ما عرفاً چیکارش کردیم؟ گفتیم اندل اور اشکالش رو دو دسته میشن، یه دسته شون که یبذل و به ازای المال ولو قلیلن، یه دسته شون لا یبذل به ازای المال. خب طبیعتاً شارع موقف میگیره در مقابل عرف و اغلا دیگه، درسته؟ شارع در مقابل این چه کار میکنه رفقا؟ اول اینو بگم، در مقابل این چه کار میکنه؟ در مقابل اون اونایی که لایبذل به ازای المال، که طبیعتاً این در عرف چیه؟ لیسه مالن عرفن. خب اینی که چطور؟ مالون عرفن، اینجا عرف حکم کرده به مالیت، اینجا عرف حکم کرده به چی؟ به عرف مالیت. خب شارع اینجا چی کار میکنه؟ اینجا چی کار میکنه؟ بله ادعای شیخ اینه که شارع اینجا امضا میکنه عرف رو، شارع اینجا چی کار میکنه؟ رد میکنه عرف رو. خب شارع اینجا عرف رو امضا میکنه، اینجا عرف رو رد میکنه. خب نتیجهش میشه که آقا استدلال اون هم استدلال قبلی، این اشیا مصداق باطل هم مطابق عرفی رو باکش میکنیم، بیدهش نیستیم چی؟ شرعی. لا در قرآن حال کمینه کمبل باطل بس به فاسه. تنها تفاوت بین استدلالی که دیگران امثال فخرالمحققین و دیگران آوردن به استدلال شیخ انصاری اینه که این کلمه باطلانش رو، خب اونا میگفتن باطل یعنی باطل عرفی، شیخ میگه نه، باطل عرفی اگر بخوام بگیم دلیل میشه اخص از مدعا، از فتاوی و نصوص استفاده میشه که این اشیایی که منفعت مقصوده ندارن باطل شرعی هستن نه باطل عرفی. تمام مرکو بخوری بخورده نه چی گفته؟ اعمه بله، چون ببینید عناوینی که در لسان ادله میاد مصداق عرفیه، خب منظور مصداق اطالی یه حرفی زدن بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید ثانی تو تنبید القواعد اینو داره، ایشون میگه عناوینی که در لسان ادله میاد اگر امر دائر بشه بین معنای شرعی و معنای عرفی و معنای لغوی، خب امر دائر بشه بین این سه تا معنای شرعی مقدمه، اگر معنای شرعی نداشت بین عرفی و لغوی معنای عرفی مقدمه، خب معنای عرفی مقدمه. خب اگر تعارض بین معانی بشه، حالا بعضی وقتا هر سه تاش یکیه، هر سه تاش یکیه، معنای لغوی عرفی یکیه، شرع هم اصطلاح جدیدی نداره، از همون عرف استفاده کرده، خب اینجا مشکل نیست. ولی اگه تعارض پیش بیاد بین معنای لغوی عرفی و شرعی، شرعی مقدمه ثم عرفی مقدمه. منتها مشهور فقها این حرف رو نمیزنن، مشهور فقها این حرف رو نمیزنن، میفرمایند که عناوین ماخوذه در لسان ادله چون ادله القاء به عرف شده، منظور چی است؟ منظور عناوین عرفی است، لکن خود شارع گاهی اوقات یه تنزیلاتی داره که یه چیزی رو نازل منزله میکنه، یه چیزی رو عنوان روش میگذاره که اینجا اینا ملحق میشن. دقت بفرمایید این باطل همون باطل عرفیه، منتها یه جایی یه چیزی رو عرف باطل نمیدونه ولی شارع باطل حساب کرده، اینم ملحق میشه به همون باطل های عرفی. خب
یعنی مثلا سوالم این بود،
بله، اگر مبنای شهید ثانی رو بگیریم باطلی که تو آیه اومده باطل شرعی بگیریم، بله دیگه این اشکالی آخه اینجور هم نگفتن، آیه اینجور نگفتن، این باطل باطل عرفی گرفتن، شیخ بخاطر این داره بهشون اشکال میکنه. یعنی اینجور بگم احسنتون، برداشت شیخ انصاری از کلام مستدلین اینه که اینا باطل رو باطل عرفی گرفتن. ببینید اینجا امکان داره یه مباحثه هم بکنیم، ولی مباحثه میکنیم باز دیگه، امکان داره یه مباحثه بکنیم که آی شیخ انصاری شما چون برداشت از باطلی که اینها آوردن در عبارتشون باطل عرفی بوده یه اشکال بهشون گرفتی، ولی اگر منظورشون از باطل باطل شرعی باشه دیگه اشکال شما نمیتونی بگیری ازشون. احسن تو خوبه. ببینید میفرمان که و اتفاقا چیز هم داره، معید هم داره این حرف، این حرف معید هم داره، چون ذهنیت علمای ما همون چیزی که از شهید ثانی نقل کردم، ذهنیت قدمای ما همین بوده، این هرچی اومده طرف متأخرین این برجسته تر شده که عناوین مأخوذ در ادلسان ادله چی هست؟ عناوین عرفی است. ولی قدمای ما یه تعبد اینجوری داشتن که عناوینی که در لسان ادله میاد تا معنای شرعی داشته باشیم سراغ معنای چی؟ معنای عرفی نباد بریم اصلا. آره اگر این ذهنیت باشه که من احتمال خیلی قوی میدم که مرحوم فخرالمعقلین اصلا همچین ذهنیتی داشته، اصلا باطل که داره میگه منظورش باطل چی است؟ باطل عرفی. طبیعتا اگه این باشه دیگه اشکال وارد نمیشه، اشکال صرفا اشکال یه مباحثه لفظی، نزاع لفظی صرفا اینجا. ببینید عبارت رو، یه نکته دیگه هم حالا واسه ورودی مطلب میگفتم یادم رفت الان میگم براتون، یه نکته دیگه هم اینه که توی بحث نجاسات در مورد ببینید آقا ما عوضینمون در معامله گاهی عین گاهی منفعت. یادتونه یه دفعه آقای عبداللهی سوالی کرد یه جواب بهش دادم، گفتم که اصلا کل بحث مکاسب محرمه در مورد شروط عوضین داره صحبت میکنه، میخواد بگه چیزی که میخواد عوضین معامله قرار بگیره آیا صلاحیت داره عوضین معامله قرار بگیره یا نه، سوالی داره صحبت میکنه. خب عرض کنم خدمتتون عوضین معامله رفقا چیا میتونه باشه؟ گاهی عین گاهی منفعت، گاهی عین گاهی منفعته. تو این پنج نوعی که تو مکاسب محرمه میخونیم، نوع اولمون اعیان نجسه بود، اونجا فقط عینه. خب حالا چه نجس چه متنجس دیگه، منفعت اصلا راه نداره، چون منفعت نجس در اسلام نداره. نجس منظور نجاستی که تا طهاره است، بله نجس بالمعنی العام همه کاری حرام نجسه، ولی منفعت نجس ما در اسلام به معنی نجس کتاب و طهاره نداره، فقط عینه. تو نوع ثانی از مقاصد محرمه رفقا، مباحثاتی که ما کردیم تقریبا همش دایره مدارش چی بود؟ عین بود. لکن یادتون باشه یکی دوتا مثال هم اوائل بس یه جایی زدن توی قسم ثانیش، یکی دوتا مثال هم زدن که بس رو منفعت هم امکان داره بره. اصلا توم اجارت و سفن لحمل الخمر و الخنزیر، اجارت و دور لچی لحفظ الخمر، خب خونه اجاره کنن برای چی؟ برای حفظ انبار کردن خمر. خب قسم ثانی، نوع ثانی از مکاسب محرمه، خب هم بحثش مربوط به منافع میشه، مربوط به اعیان میشه. متا حالا توی مباحثه همون محمد رو متمرکز کردن روی این، و تو منافع هم فرض داره من یه خونه ای رو به کسی اجاره بدم، قصد معاملی طرفین این باشه که برای چی؟ برای کار حرام استفاده بشه از این خونه. خب قسم سالس چطور؟ نوع سالس، نوع سالس در مورد اعیان یا در مورد منافع؟ آقا در مورد هر دوتاش اینجا من یاد تو تو شهر لمعه هم گفتن این رو، یعنی مثالایی آوردن که ازش فهمیده میشد. ببینید هم در مورد اعیان به قول آقا مظاهر، هم در مورد منافع، چون ما اعیانی داریم که منفعتش معتد به ها نیست، اعیانی داریم که منفعتش معتد به ها نیست، خب منفعتش مقصوده نیست، و یک منافعی داریم که خود این منافع معتد به ها نیستن. خب یادتونه شهر نامه مثال میزد که انسان پول پرداخت کنه در مقابل کارهای الخالی انغرز حکمیین، خب مثلا بگیم جعاله بذاری که هر که بره تو قبرستون یه میخ رو زمین بکوب و برگرده مثلا 100 میلیون تومان بهش میدن، به فرض مثال شب بره تو قبرستون یه میخ بکوب و برگرده، اینو میگفتن چی هست؟ این میگفتن از مکاسب محرم هست، یعنی این جعاله یا این اجاره احیانا باطله. چرا؟ چون منفعت اون عمله عملی است که خالیتون من غرض حکمیان، از اغراض عقلایی خالیه، یعنی منفعت مقصوده نیست، منفعت مقصوده عقلا نیست. پس حواستون باشه این بس هم توی اعیان میاد هم تو منافع، ولی مرحوم شیخ از اول نوع ثالث و آخر نوع ثالث یک کلمه در مورد اونجایی که یه منفعتی، نه اینکه عینی منفعتشا، یه منفعتی خود منفعت مقصوده نباشه صحبت نفرمودن. همه صحبت رو از اول تا آخر بس بردن روی چی؟ روی اعیانی که منفعتش منفعت مقصوده نیست. عبارت رو بخونم ولی حواستون باشه اون بحث هم دقیقا همینجا پیاده میشه، حواستون باشه که البته حالا اون بحث هم مقصودش رو داریم، هم بحث محلل و محرمش در مورد منافع محلل و محرمش. عرض کنم اعیان محرم و محللش توی چیز بحث شد، توی اعیان نجسه و توی اون چیزایی که یقصد من الارام، منافع هم محلل و محرمش بعدن توی چی؟ توی نوع رابع. نوع رابع کلن در مورد چی هست؟ در مورد عمل حرامه، در مورد عین نیست دیگه. نوع رابع و نوع خامس هر دوتاش موضوعش فقط عمله، منفعته دیگه، موضوعش عین نیست. پس از بین پنج تا یه گزارش بگیریم دوستان ازتون. تو نوع اول موضوعش فقط اعیانه، تو نوع ثانی هم اعیان هم منافع، تو نوع ثالث هم باز هم اعیان هم منافع، تو نوع رابع فقط منافع، فقط اعمال، اعمال حرامه که در مقابل اعمال حرام انسان بخواد پول بگیره معامله کنه، و نوع خامس هم باز دوباره چی هست؟ فقط اعماله که در مقابل اعمال واجب انسان بخواد پول بگیره، که انشاءالله میرسیم. نوع ثالث، این هم نکته مقدماتی و سه تا نکته مقدماتی گفتیم. دوستانی که اهل تقریر نوشتنن که تشویقم میکنیم بنویسید، خیلی هم خوبه. تازه نوع ثالث مما یحرم الاکتساب، تا یادم نرفته امروز میخواد نهار کلاسی داشته باشید منم بیام با تون نهار بخورم، نوشابه هم میخواد بانی نوشابه هم من هیچ اشکال ندارم، دل سه نوشابه هرچی بخواد. آره خب نه اشکال ندارم. خب پس حالا اون دوستانی که شورای کلاس هستن همانگیش انجام بدن دیگه. نوع ثالث، شورای کلاس بودم شده دردم چه جایی میخوری. نوع ثالث مما یحرم الاکتساب بهی، نوع ثالث از اون چیزایی که اکتسابش حرامه، مالا منفعت فیه. با توجه به این مقدمه آخری که من گفتم یه خورده این عبارت هم تسامح داره، طبیعتاً چه چیزهایی که منفعت درش نیست، چه خود منافعی که فقط در مورد چیزها نمیشه، خود منافعی هم که معتدون به آن نیستن موضوع بحث ما میشه، که شیخ متعرض نشد. بله؟ یطلق و نه یطلق. به قول یه استادی داشتیم میگفتن که الشیء یشمل من الذرة الى الدرة. حال اینجا نمیشه گفت، چون میگه ما لا منفعت فیه، چیزی که نیست درش منفعتی. یعنی دو چیز فرض کرد، چیز و منفعت، ذل منفعت و منفعت فرض کرده، لذا این ناظر به عین بوده مرحوم شیخ. ولی عرض کردم بحث منحصر در عین نیست، خود منافع رو هم میگیره. ما یحرم الاکتساب به این مالا منفعت فیه محللتن معتدن بها عند العقلا، چیزی که عند العقلا منفعت محلله معتدن بهایی نداره. و تحریم و فی هذا القسم، تحریم در این قسم لیس الا من حیث فساد المعامله، فقط تحریم من حیث فساد المعامله است و عدم تملک ثمن، و لیس کالاکتساب بالخمر الخنزیر، شبیه اکتساب خمر و خنزیر نیست. اکتساب خمر و خنزیر مگه چه جوریه؟ هم تکلیفا حرامه هم وضعا حرامه. البته حالا خمرش مسلمه، خنزیرش رو متأخرین اشکال کردن، یعنی اون ادله‌ای که داله بر حرمت به خنزیره، حرمتش حرمت مولوی تکلیفی نیست، حرمت ارشادی وضعیه. خب بعضی از بزرگان اشکال کردن، درسته، مثلا نظر شایع بین فقهای امروز اینه، به یه خنزیر اینطور نیست که حرام تکلیفی باشه، به یه کلب، این کلبای عرض کنم خدمتون فانتزی ها که تو خونه هاشون ملت استفاده میکنن میبرن، حرام نیست، حرام تکلیفی نیست. خب طبق نظر فقها حرام تکلیفی نیست، صرفا حرام وضعیه، یعنی بهشون باطله. خب اگه ترازی باشه بین طرفین هیچ اشکالی نداره، مطالبی که اون مفاسد و پیوست فرهنگیشه بس دیگری میشه. ولیسه کل اکتساب خمر و خنزیر. و دلیل علی الفساد فی هذا القسم، دلیل بر فساد معاوضه در این قسم که حالا ازن نوع دیگه طبیعتاً ها اینجا قسم نیست که نوعه. علاما سر رهبه فل ایزاه، ایزاه مال کیه؟ دو تا ایزاه داریم، یه ایزاه نافع داریم مال فاضل قطیفی یادتونه قبلا داشت، یه ایزاه الفواید داریم مال مرحوم فخری، ایزاه فخره منظور ایزاه الفواید. علاما سر رهبه فل ایزاه دلیلش اینه که کون و اکل المال به ازاهی اکلن بالباطل، اگه کسی مالی به ازای این چیزایی که منفعت مقصود نداره اکل بکنه، این کارش اکل مال بالباطل صرف میکنه. این حرف عبارت مخرای اینه که اینا چی هستن؟ مصداق باطل هم دیگه. اگه کسی در مقابل اینها مالی اخذ بکنه و تصرف بکنه، کارش میشه اکل مال بالباطل، اکل مالی که در مقابل باطل گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی اینها مصداق باطل هن. خب شیخ انصاری میگن فیه تعملون، با چه ذهنیتی میگن فیه تعملون؟ به این ذهنیت که احسن توی باطل، باطل و عرفیه، از تعملشون مشخص میشه، میگن فیه تعمل. لأن منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقام تقابل و عرفن به مالن، تقابل و به مالن عبارت نفرهی چیه؟ اینه که مالن، این در عرف اینا مالن، المال ما تقابل ما یقابل به المال، از کنون المال ما یبذل به ازائه المال. خب کثیر، بسیاری از اشیایی که در مقام ذکر کردند و گفتن منفعت معتدون به ها نداره، خب اینا چی هستن؟ اینا تقابل عرفن به مال، در نزد عرف اینا مقابله به مال میشه، عرف حاضره در مقابلش مال پرداخت کنه، ولی اون قلیلن، ولی اون مال قلیلی، حالا بفهم مثلا 100 تومن 200 تومن 1000 تومن 500 تومن، به حیف به نحوی که اینم جواب اشکال مقدره، کسی امکان داره اشکال کنه آقا اوغلا پول پرداخت میکنن ولی به ما هم اوغلا پرداخت نمیکنن، به ما هم سفها پرداخت میکنن. شیخ میگه نه اتفاقا پرداخت میکنن، حکیمانه و اوغلایی هم پرداخت میکنن. یه وقت نگید که سفهایی پرداخت میکنن لذا این کاشفیت از مالیات عرفیش نداره. به حیف این به حیف جواب سال مقدره، به حیف لا یکون و بذل و مقدار قلیل من المال به ازایی سفهن، به گونه ای که بذل مقدار قلیلی از مال به ازای اینها کار سفیهانه نیست، سفه نیست. خب خب تمام، پس اشکال کرد. خب حالا که اشکال کردید آقای شیخ، شما که دلیل رو اشکال کردید، مدعا رو قبول ندارید؟ شیخ میگه نه، مدعا رو قبول داریم، مدعا رو قبول داریم، منتها اعتماد به این استدلال نمی کنیم. فل عمدتو عمده یعنی ما یعتمد علیه، اون چیزی که برایش اعتماد بکنیم در اینجا در این مسئله و با اون فساد رو ثابت میکنیم، فل عمدتو ما یستفادو من الفتاوی و نصوص، اون چیزیست که از فتاوی و نصوص استفاده میشه، که عرض کردم فتاوی و نصوص دال بر فساد بیعه، فساد معاوضه است. خب یه مدلول مطابقی داره که معاوضه فاسده، لکن یه مدلول عرض کنم التزامی هم داره که ازش استفاده میشه که معاوضه فاسده چون شارع اینها رو بهش اعتنا نکرده و اینها رو مال به حساب نیورده. ببینید عبارت شیخو، فل عمدتو ما یستفاد من الفتاوی و نصوص، اون چیزی که مستفاد از فتاوی و نصوصه، مدلول مطابقیش نیست، مستفاد ازش است. من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره و کونا فی نظره هی کالمعدومه، شارع منافع نادره اعتناء نداره و منافع نادره در نظر شریف شارع کالمعدومه است، منفعت نادره رو کلا منفعت میبینه. خب از اینجا شروع میکنه ایشون شیخ انصاری در دو قسمت، گفتن فتاوی و نصوص دیگه ها، هم باید یه نمونه برای فتاوی از فتاوی باید برای ما بیاره، هم باید نصوص برای ما بیاره که از این فتاوی و نصوص بفرمایید از اجماعات و نصوص. خب حالا فتاوی هم یا باید به حد اجماع برسه یا فتاوی مشهوره بالاخره قابل اطمینان و اعتمادی باشه که ما ازش کشف بکنیم که شارع منفعت نادره رو کالمعدومه دیده. خب یه نمونایی از فتاوی باید برای ما بیاره، یه نمونایی هم از نصوص باید برای ما بیاره که هر دونم شیخ انصاری میاره. فتاویش از اینجا شروع میکنه، میخوام بریم استراحت، آره یه گزارش بدم، فتاویش از همینجا شروع میکنه، نصوصش کجا میگه رفقا؟ ای گفتید صفحه 158 آخر صد، آخر صفحه، فل عمدت و فل مسئله الاجماع، اول گفت فتاوی اینجا میگه اجماع، عبارت عوض میکنه، الاجماع و هو از ظاهر و من التأمل فل اخبار عزیزان، و شروع میکنه یک نصوصی را مطرح میکنه جناب شیخ و خلاصه تا صفحه 160 هم قضاوی میاره هم نصوص میاره، 160 هم یه حرف جدید نکته دیگه مطرح میکنه. بریم یه تنفس بکنیم بعد میگردیم. الحمدلله. اللهم صل علی